الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن الغائم السلام عليك يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عرض کردم که در زیارت مطلقه ابی عبدالله الحسین علیه السلام که از جمله زیارت‌های مستند و قوی در نگاه ما شیعیان است و در منابع روایی قابل اعتماد ما ذکر شده در حالات مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه می‌خوندم که ایشون مقید بودند هر وقت حرم ابی عبدالله مشرف شوند حتما این زیارت را بخوانند. فرازی از این زیارت که معصوم به ما یاد داده اگر میخواییم زیارت کنیم امام را این گونه بیان کنیم و ارادت رب فی مقادیر امورهی تحبت و الیکم و تستر من بیوتکم شما کسانی هستید مقامتون و منزلتتون اون مقام و منزلتی است که اراده پروردگار عالم در تقدیر و امور عالم هستی بر شما نازل می شود و از طریق شما به مردم می رسد. خب در خصوص اراده پروردگار مجملاً بحثی کردیم به اینجا رسیدیم. اگر اراده را به معنی خواست خواستن بگیریم، خداوند می‌خواهد. اولین جلوه اراده خدا، اولین ظهور و بروز اراده خدا، اراده خالقیت است. خدا می‌خواهد که خلق کند، لذا خالق است، می آفریند. اما بعد از مرحله خلقت آیا خداوند با مخلوقاتش رابطه‌ای برقرار می‌کند، نظامی مستقر می‌سازد یا مخلوق رو به حال خودش رها می‌کند. در مرحله عقل کاملاً برای عقل روشن است که از حکمت، عدالت و عظمت پروردگار به دور است که مخلوق بیافریند و مخلوق را به حال خود رها کند. اون بحث مفصلی است که فعلا جزء بحث ما نیست، اما ما در رابطه با آیات و روایات و منابع نقلی به عبارتی درون دینی می‌بینیم که ذات اقدس الهی یک اراده، یک خواست ایجاد کردن، اما بعد از ایجاد کردن مخلوقات چه در مرحله خلقت و هستی موجودات اراده ای دارد که به اون اراده تکوینی میگن و چه در مرحله کمال و سعادت موجودات مختار اراده ای دارد که به اون اراده تشریعی میگن، که این نوع از تجلی و این نوع از خواستن را اراده ربوبی میگیم. مثلا اراده خالقیت، خدا خواسته خالق باشد. اراده رازقیت، خدا میخواهد که روزی بدهد. اراده پرورش دادن و تربیت کردن و سیر کمالی مخلوقات را برای مخلوقات معین کردن، این میشه اراده ربوبی پروردگار. وقتی حضرت موسی و برادرشون هارون علیهما السلام مأمور شدند که با فرعون در بیفتند و به فرعون گفتند تو چه کاری که ادعای خدایی میکنی؟ گفتند پس خدای شما کیست؟ گفتند ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اینجا عبارت خالقیت، عبارت هادی بودن و هدایت و عبارت ربوبیت. اما یه نکته ظریف قرآنی در این آیه شریف نهفته شده، آنه که رب رو اول آورده، خالقیت و هدایت رو بعد. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. نفرمود خالقنا، خدای ما اون کسی است که تربیت میکند و هدایت میکند. کما اینکه نخستین آیه ای هم که بر پیغمبر اسلام در غار حرا نازل شد، اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام ربی که فعلا فقط رب میگم، بخوان به نام ربی که آفریده است. چون ربوبیت بعد از الوهیت حضرت حق از مهمترین اسمای صفات الهی است. به همین جهت در سوره مبارکه هم که حتما باید در هر نماز دو رکعتی شما اون را بخوانید، الحمد لله رب العالمین، برای الله که اسم ذاته، اون صفتی رو که بلا فاصله بعد از الله به کار میبرد صفت ربوبیت پروردگار است. در واقع چون رب است، لازمه رب بودن این است که مخلوقی ایجاد کند تا اون مخلوق را پرورش بدهد. اگر رب نبود خالق نمیشد، اگر رب نبود رازق نمیشد. لذا بحث رب یک بحث مهمی است در بحث صفات پروردگار. در این عبارت فرمود و ارادت رب، اراده پروردگار، فی مقادیر اموری، در تقدیر و قانون بندی و نظام بندی اموری که مربوط به ذات اقدس الهی است. خب اولین مرحله، ذات اقدس الهی عالم هستی را می آفرینه. آیه شریفه سوم از سوره مبارکه یونس که تا به کلمه عرشش رو دیشب توضیح دادم ادامش مون. در این رابطه وقتی قرآن کریم راجب پروردگار عالم میخواد به ما درس بده و مطالب رو بیاموزه، سوره مبارکه یونس آیه 3 ان ربکم الله، رب شما همون الله است، الذی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین، یعنی اون که ملک و ملکوت و در عالم هستی به عنوان موجودیت و هستی معنا پیدا می کند برای شما، اینا همه را آفرید، فی ستت ایام در شش دوره، ثم استوى علی العرش، چون رب است، درسته که حالا خلق کرد ولی رها که نکرد، ثم استوى علی العرش، سپس بر عرش مستولی شد. با توضیحاتی که دیشب عرض کردم و مطالبی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از دو جای المیزان خدمتون خوندم، فشرده مطلب این شد که استوا علی العرش یعنی اون نظام فرمان روایی و حاکمیت پروردگار عالم در این عالم برای موجودات مختلف و هستی، فرمان روایی پروردگار برای مخلوقات غیر مختار میشه نظام تکوینی این عالم. مثلا خداوند انسان آفرید، الرحمن و علی العرش استوا یا ثم استوا علی العرش، این فرماندهی و نظام حاکم بر این عالم بر مبنای ربوبیتش که قرار تربیت کند در نظام تکوینی این انسان یا حیوان. چطور بچه به محضی که از مادر متولد می شود مکیدن پستان مادر رو می داند، اگر یه ناراحتی داره می خواد اعلام کنه زبان نداره گریه می کنه. چرا بچه ناراحته نمی خنده گریه می کنه؟ چرا وقتی که راحته می خنده؟ این اون برنامه حاکمیت حضرت حق برای ادامه موجودیت این عالم بر مبنای نظام تکوینی عالم هستی است. در رابطه با غیر انسان، اگر شما چند تخم مرغ رو با چند تخم مرغابی در یک ماشین جوجه کشی قرار بدید، جوجه ها وقتی از تخم خارج شدن، نه این جوجه مرغابی مرغابی رو دیده نه این جوجه مرغ مرغ رو دیده، اینا رو توی ماشین جوجه کشی گذاشتید، ولی وقتی در یک فضایی رها میکنید جوجه مرغابی به سمت آب میره، جوجه مرغ از آب فاصله میگیره. یعنی قانونی قرار داده، این میشه ربوبیت پروردگار به صورت اراده تکوینی پروردگار که در این عالم کون یعنی هستی، خلقت، موجودات عالم سیر تکاملی خودشون را طبق اون نظامی که او معین کرده این رو ادامه بدن برن جلو. اما برای برجسته ترین مخلوق خدا که انسان است، اراده داده به این انسان، از همون اراده ای که یک صفت کمالی است مطلقش مال خود خداست، به ما هم اراده داده. یعنی شما میتونید انتخاب کنید، میتونید بخواید، میتونید نخواید، میتونید بپذیرید، میتونید نپذیرید. درخت سیب نمیتونه اراده کنه سیب بدم یا گلابی بدم. درخت سیب غیر از سیب دادن کار دیگه ای از او ساخته نیست. پلنگ نمیتونه مثل یک سگ گله گلبان یک گله گوسفندی شود. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. اونا در اون سیر معین شده نظام هستی طبق همون عرش یعنی اون قانون حاکم بر عالم پیش میرن، اما انسان میتونه از پلنگ پلنگتر باشه، میتونه از گرگ درنده تر باشه، میتونه اولائک کل انعام بل هم ازل از حیوانات پستر باشه، میتونه از ملک برتر شود که ملک باید به او سجده تکریم و تعظیم انجام بده و از این مال اون اراده و انتخاب انسانی است که خدا به این انسان داده. خب حالا که این انسان هم اراده دارد، همون جوری که هر مخلوقی در این عالم، الان این لیوان خب یه مخلوقی است از مخلوقات عالم، یه پشه یه مخلوقی است از مخلوقات عالم، بنده و شما مخلوقیم از مخلوقات عالم، هر مخلوقی نشونگر و مظهر خالقیت خالقه. پشه به اندازه پشه بودن مظهر خالقیت خداست، یعنی داره نشون میده خدایی بوده که منو آفریده. شمای انسان به اندازه یک انسان مظهر خالقیت خدا میشید. حالا انسانی که مظهر اراده پروردگار در مقادیر امور خود پروردگار در این عالم باشه، یعنی چی؟ ببینیم آیه چی میگه تا بعد با روایات و بحث‌های حکمی و عرفانی یه مقداریشو امشب انشالله با هم باز کنیم بحثو. ثم استوى على العرش یدبر الامر، پس بر مبنای عرش یعنی این قانون حاکم و نظام الهی یدبر الامر، یدبر الامر یعنی امور مربوط به این عالم را تدبیر کردن، که این میشه کار ربوبیت حضرت عرب. اگر شما بگید یه استاد دانشگاه امور دانشگاه را تدبیر میکند، یه مدیر یه مؤسسه برنامه های اون مؤسسه را تدبیر میکند، یعنی به اندازه درک و توان و تجربه و علمش یه نظامی برای اون دانشکده یا اون مؤسسه قرار میده و اگر عواملی را به کار میگیرد به عنوان پرسنلش، به عنوان نیروهای همکار او، که اون تدبیری که مورد نظر اوست در این مجموعه اعمال کنند. خب ذات اقدس الهی عرش قرار میدهد و با این عرش یدبر الامر. اما این عبارت بعدی رو تعمق در قرآن، تفکر در قرآن، تدبر در قرآن، یکی از اون عبادتهای بسیار ارزنده است که ما موظفیم روی این تدبر کنید. شما ما من شفیع الا من بعد اذنه، خدا هستی رو آفرید، عرش قرار داد یعنی نظام فرمانروایی بر این عالم، خودش هم بر این نظام حاکم است، تدبیر امور را با این عرش الهی که خدا قرار داده انجام میدهد. ما من شفیع، هیچ شفیعی نیست الا مگر من بعد اذنه، خدا بهش اجازه شفاعت بده. چه ربطی داره به قبل آیه؟ قرآن فصیحه، بلیغه، لازمه فصاحت و بلاغت اینه که امور به هم دیگه ربط داشته باشه. بنده یه مطلبی به شما بگم، بعد یه چی میگین چرا معذرت میخوام، چرا حرفا انقدر پرت و پلاست، چرا به هم دیگه ربط نداره؟ اول عبارت یه چیز، آخر قرآن کریمه. ما من شفیع الا من بعد اذنه یعنی چی؟ یعنی تدبیر عالم، یدبر الامر به وسیله، اول شفیع رو معنی کنیم. ما در زبان عربی شفع داریم و وتره، که وترم درست اون دو رکعت نمازی که شما بعد از چهار رکعت نماز شب میخونید میگید نماز شفع، شفع یعنی جفت یعنی همراه، وتر یا وتر یعنی تاق تک، شفاعت یعنی همراه شدن، جفت شدن. مثلا شما در کلاس درسید، استادی دارید، یه ترم قراره به شما درسی بدن، در این یه ترم با استاد همراهید، جدا نمیشید، همراهی میکنید. استاد در مثلا تصحیح ورقه شما یا نمره دادن میگه منم با شما همراه میشم، چون شما همراهی کردی حالا استحقاق همراهی منم دارید، اما یه وقت من خودم رو از استاد جدا میکنم، از کلاس جدا میکنم، تک میشم، استادم میگه کاری با شما ندارم، شما اصلا با من نبودید. شفاعت یعنی همراهی. اگر ما میگیم ائمه اطهار شفاعت کنن، یعنی ما با اینها همراه باشیم، اونا با ما همراهی میکنن. و لذا امام صادق علیه السلام فرمودن شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمیرسد. یعنی شما که این کارا را نمیکنید تا ما با شما همکاری بکنیم. حالا شفاعت با تدبیر خدا در اداره امور عالم یعنی چی؟ یک، خدا نیازمند است، ازش بر نمیاد عالم رو تدبیر کنه و کمک میخواد، میگه یه عده رو اجازه دادم اینا بیان همراه بشن کنار من با من اداره عالم رو. این شرک نمیشه؟ بله این شرک، اگه اینجوری بخوایم فکر کنیم. اشتباهی که وهابیت میکنه و شفاعت رو شکل میدونه، حالا عرض میکنم این شفاعت در اینجا شفاعت به اون معنی که فردای قیامت انبیا، اولیا، صلحا، شهدا بیان شفاعت کنن، نه، معنی عمیق‌تری داره با اون معنی دقیق کلمه که الان عرض خواهم کرد. خب اگر به این معنی باشه، خب این که شرکه. یک گروهی هم هستن در بین مسلمین مفوضه. اگر از امام صادق علیه السلام این روایت مشهور را همتون شنیده اید، لا جبر ولا تفویض بل ابرون بین الامرین، این مفوضه چی میگن؟ میگن خدا فقط خالق آفرید، دیگه بعد از خلقت کاری ازش بر نمیاد، مثل یک کارخونه ای که اتومبیل رو از این کارخونه داد بیرون، دیگه بعد از اینکه اتومبیل از کارخونه اومد بیرون، کارخونه چه نقشی در رابطه با این اتومبیل داره؟ هیچ. حالا این اتومبیل تند بره، کند بره، اینجا باشه، اونجا باشه، شما هر کاری بخوای بره، اتومبیل دیگه نقشی در اون نداره. نعوذ بالله، پروردگار عالم هم بعد از خلقت دیگه رب نیست، دیگه هیچ نقشی ندارد. نه، این مفوضه به این معنی، اینم که غلطه، ما نمیپذیریم، چون بر مبنای این که خداوند فقط علت محدثه نیست، علت مبقیه است. اصلا نیاز مخلوقات عالم که به تعبیر تخصصی میگن ممکن الوجود، به ذات اقدس الهی به عنوان واجب الوجود، نیاز آن به آنیست. که بهترین مثال رو که خود قرآن کریم به کار برده، الله نور السماوات والارض، که این بحث رو اگر خدا خواست فردا شب انشاءالله خواهم داشت، شما در نور این برای شما روشن میشه. الان نوری که در این لامپ ها در این حسینیه میبینید، آیا کارخونه این نور رو داد، خود کارخونه رفت، یا آن به آن باید این نور را بدهد؟ یک آن از دادن این نور اگر بخواد خودداری کنه، اینجا ما نوری نخواهیم داشت. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا، عمرشون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. اگر نازی کند از هم فروز ریزند غالب ها، در معرفت توحیدی یک آن اگر بخواد نظر عنایت الهی نسبت به هر مخلوقی برداشته شود، گرچه با عنایت او در این عالم ما یک موجودیتی داریم، اما منهای اون عنایت و افاظه و توجه هیچی و هیچ در همه شؤون. خب پس اینجا شفیع یعنی چی؟ یعنی کسانی را که خدا اذن داده، به اذن الهی در عرش الهی، عرش الهی رو در عالم تحقق ببخشن، نه اینکه خدا نیاز دارد. یه مثال بزنم بعد وارد آیات و قرآن و روایات بشم و بحث عقلیش، عنایت بکنید. اگر خداوند برای هدایت من و شما پیغمبر میفرستد، این جنبه خالقیت خداست یا جنبه ربوبیت خدا؟ ربوبیت دیگه، ربه، چون ربه میخواد ما رو تربیت کنه، لازمه تربیت ما هدایت ماست. خب خدا خودش نمیتونه ما رو هدایت کنه پیغمبر میفرسته؟ خب اگه بگید نمیتونه که چه خداییه؟ نظامی که خدا در این عالم قرار داده، نظام احسن،
ما انسان‌ها به وسیله افرادی که ملک نباشند انسان باشند ولی ویژگی‌هایی که لازمه رسالت الهی است پیدا کنند و با اینها همراه باشیم، این بهترین شکل هدایته. به همین دلیل در قرآن کریم حتی این مسئله رو مطرح میکنه که برخی ایراد میکردن که خداوند اگر برای هدایت ما انسانها رسول فرستاده چرا از ملائک و فرشته ها نفرستاد؟ که خدا جواب میده اگر قرار بود ملک یا فرشته بیاد اونم باید به صورت انسان. مثلا من انسان به یه ملکی که اومده به من میگه گناه نکن، میگم خودت قدرت گناه نداری، نفست از جای گرم در میاد، به من میگی گناه نکن. به من میگی صادق باش، میگم بله خدا تو رو جوری خلق کرده چون ملکی، اگر انسان بودی و میل به گناه داشتی. خدا انسان میفرستد ولی انسانی که اون ویژگی که خدا میخواد داشته باشد. لذا ما من شفیعن الا من بعد اذنه، نیست از اونهایی که قرارن در تدبیر امر عالم بر مبنای عرش الهی در این عالم انجام وظیفه کنن مگر به اذن او. ذالکم الله ربکم فاعبدوا، این الله هست و این شکل ربوبیت. ذالکم این اللهه، یعنی اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه، این شکل ربوبیتشه. یعنی شکل تربیتش اینه که ما من شفیع الا، مگر اینکه من بعد اذنه بهش این قدرت را میدهد، میگه حالا برو اعمال این قدرت بکن. فعبدو، پس بندگی او را انجام بدید، مطیع او بشید. افلا تذکرون، آیا شما در این زمینه پند نمیگیرین، متوجه نمیشید، مطلب و توجه نمی کنید که لازمه رسیدن به اون کمالات بر مبنای این نظام الهی باید این باشه. حالا اجازه بدید دو تایی از قرآن کریم در این رابطه شاهد بیارم با روایاتی از معصومین علیهم السلام که این مطلبی که از این آیه 3 سوره یونس من مجملاً بحث دیشب و امشب اشاره ای کردم، این یک کمی روشنتر و باستر بشه. آخرین آیه از سوره مبارکه زمر، و تر الملائکه، شما ملائکه رو میبینید، حافین من حول العرش، حول عرش الهی طواف میکنن، میگردن اونجاها، تعبیر خودمونی میپلکن. یسبحون به حمد ربهم و قضی بینهم بالحق، تسبیح خدا میکنن، حکم به حق رو بر مبنای الهی در اونجا اجرا میشود. و قیل الحمد لله رب العالمین. خب اینجا ملائک را به عنوان کسانی که حول عرش الهی طواف میکنند و مأموریت دارند و تسبیح میکنند و حمد میکنند ذکر کرده. خب شما در سوره مبارکه نازعات در آیه شماره 5، فالمدبرات و امرن، ملک را مدبر امر الهی مطرح کرده یا نه؟ اگر فرمود که ثم استوى على العرش یدبر الامر، پس ملائکه مأمور تدبیر امر الهی هن. پس از اون شفعایی که اسم بردیم شامل حال این ملائکه میشه که خدا این اذن رو به اینها داده. ولی در همین قرآن یه مقام بالاتر از این مقام ملائک که حول عرش الهی میگردن و عرشم طبق فرمایش مرحوم علامه طباطبایی که براتون خوندم، یعنی مقر فرمان روایی الهی و نظام حاکمه حضرت حق بر تکوین و تشریع عالم. خب میگه والمدبرات و امرن، اینا که ملائکه هستن، اینا کسانی هستن که حافین من حول العرش. اما در سوره بعدی سوره غافر آیه شماره 7، الذین یحملون العرش، آیا یحملون العرش بالاتر است یا حافین من حول العرش؟ روایت چه توضیح میده عرض خواهم کرد. از نظر تحلیل عقلی هم حالا با هم دیگه میبینیم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، همونایی که حاملان عرش الهی هن، همونایی که دور عرش الهی طواف میکنن، که اینو در آیه قبلی که آیه 75 سوره مبارکه زمر بود دیدیم ملائکه هستن. اما الذين يحملون العرش، عرش الهی رو حمل میکنن، به تعبیری عرش الهی رو شونه اینا قرار گرفته. اینا کیانن؟ منظور چیه؟ الذين يحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما الی آخر. این یحملون چیه؟ اول با یه بیان ساده کوتاهی عنایت بفرمایید. فرض بفرمایید حضرت عالی رئیس یه دانشکده، رئیس یه حوزه علمیه، خیلی هم زحمت کشیدید با تمام شرایط و ضوابطی که قرار این حوزه علمیه، این دانشکده اداره بشه، شما برنامه ریزی کردید، دو نفر، سه نفر، چهار نفر رو هم دعوت کردید، آوردید، میگید حوزه رو شونه اینا میگرده، یعنی اینا مهرهای اصلیه، پیاده کننده اون نظام و اون برنامه است که قراره تو این حوزه اجرا بشه. میگید اگه این بار رو شونه اینا قرار گرفته، عرش الهی با معانی که عرض کردم، یحملون العرش، خب کیان که این بار رو خدا رو شونه اینا گذاشته و اینا باید تحمل این بار را داشته باشن؟ عرش الهی که قرار حاکم و فرماندهی نظام بر کل عالم هستی باشه. اجازه بدید از روایت بخونم. من دو تا روایت اجازه بدید، از یک تفسیر فرات کوفی صفحه 375، تفسیر برهان ذیل همین آیه شریفه هفت غافر، بهار جلد 55 صفحه 25، از امام باقر علیه السلام: الذين يحملون العرش ومن حوله. سوال شد آقا این آیه چی میخواد بگه؟ قال یعنی محمدا صلی الله علیه و سلم و علیا و الحسن و الحسین و نوحا و ابراهیم و موسی و عیسی، چهار پیغمبر اولوالعزم قبل از پیغمبر اسلام، پیغمبر ختمی مرتبت آخرین اولوالعزم و امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین، این سه امام. لذا در برخی روایاتم داریم که حمله عرش هشت نفرن، این هشتا در این گونه روایات اسم برده شده. این رو داشته باشید. روایت دوم در بهار جلد 27 صفحه 1 از امام صادق علیه السلام: ان الله عز وجل لما خلق العرش كتب على قوائمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي امير المؤمنين. خدا وقتی عرش را آفرید، پایه های عرش، قائمه های عرش که قرار عرش خدا بر اون استوار باشد، بر او اینا نوشته شده: لا اله الا الله، توحید، نبوت، امامت. یعنی نظام پروردگار به عنوان تجلی توحید ربوبی حضرت حق که قرار در این عالم ارادش چه به صورت اراده تکوینی چه به صورت اراده تشریعی با اون نظام عرشی بر جهان حاکم شود، این سه رکن را میخواهد. توحید که هست، اصل است، از اونجاست، سرمنشأ است، و از طرف او انبیا هستند که رأسش پیغمبر اسلام است، و بعد از پیغمبر حافظش، مفسرش، نگهدارندش، مبینش، تحقق بخشندش امام علیه السلامه. و لذا تحقق نتیجه تربیت الهی به صورت کامل در کل عالم بعد از حکومت حقه امام عصر علیه السلام در جهان آشکار خواهد شد. خب پس حالا اگر در زیارت می‌خونیم، در زیارت مطلقه ابی عبدالله الحسین علیه السلام که بحث این چند شب ماست، و ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبط الیکم، اراده پروردگار در مقادیر امور، مقادیر جمع، امور جمع، بلا استثناء اون چه خدا که اینو ربط دادم به یعنی عرش الهی که بر مبنای عرش کل جهان رو خدا میخواد اداره کنه، تحبط الیکم. این تحبط الیکم حالا اینجا یعنی چی؟ اینو اجازه بدید باز من از روایات نزدیکتر بشم، البته تحلیل عقلی هم انشالله باش خواهیم کرد. دیشب یه روایتی رو تا حدودی برای اینکه نزدیک به مطلب بشیم خدمتتون عرض کردم، ولی روایاتی که حالا اینو بیشتر برای ما توضیح میده عنایت بفرمایید. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در تفسیر صافی جلد 5 صفحه 26 و این همین روایت با یه مختصر تفاوتی در غیبت مرحوم شیخ طوسی صفحه 247 از وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا نقش شده در ذیل آیه 29 سوره تکویر، ما تشاؤون الا ان یشاء الله، ما تشاؤون الا ان یشاء الله، چیزی نمیخواید مگر اونی که خدا میخواد. حالا امام صادق علیه السلام همچنین امام عصر علیه السلام، قلوبنا اوئیت لمشیت الله، قلب ما ظرف مشیت پروردگار است. امان از ارزش قلب، و وای اگر این قلب در شرایطی قرار بگیرد که عنایت الهی بخواد شامل اون قلب بشه، که اوجش که به اینها اذن شفاعت در اعمال امر عرش داده مال 14 وجود مقدس است، بعدش سایر معصومین، و به مراتب اونهایی که در این راستا گام برمی‌دارن که حالا اشاره‌ای بهش خواهم کرد. قلوبنا اوئیتون لمشیت الله فاذا شاء الله شیئا شئنا، خدا وقتی چیزی بخواد ما همونو میخواییم. خب ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبط الیکم، یعنی اون چه خدا میخواهد به عنوان خالق و رب که بندگان و کل هستی در این عالم به اون درجات عالیاتی که در نظام هستی برای موجودیتشون معین شده نائل بشن، اون به قلب توی حسین آمده و ائمه اطهار، اگر کسی اختیار دارد در این تکامل باید بیاد دست به دامن تو بزنه بگه خدا چی میخواد، تو چی میخوای، تو چیگونه انجام میدی. و شاید روایاتی که حتی در موجودات غیر مختار میگن ولایت رو پذیرفتن یا نپذیرفتن، این مقادیر و امور تحبط و الیکم این ارتباط تکوینی رو هم بیان کنه که اون دیگه یه بحث دیگری در جای خودش میشه. قلوبنا اوئیتون لمشیت الله فإذا شاء الله شيئا شئنا، بعد استناد به آیه کردن والله یقول ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما چیزی نمیخواین مگر اینکه خب حالا چرا خداوند الا من بعد اذنه اینو به اینا اجازه داده به بقیه اجازه نداده؟ اجازه بدید یک اشاره مختصری به اندازه فرصت امشب عرض کنم. اما قلب ما طبق نظامی که پروردگار عالم قرار داده، این قلب مثلا آینه است. ویژگی آینه اینه که هرچه صافتر، سیغلیتر و زنگار روش نگرفته باشه، در معرض هرچه که قرار میگیره اون را منعکس کنه. حالا قلب ما یه وقت به گونه ای شده است که اصلا در معرض خدا و خداخواهی قرار نمی گیرد تا اینکه خدا بخواد به این قلب عنایتی داشته باشد. یه وقت قلب به درجه ای می رسد که جز خدا هیچی در این دل نیست. حالا این را اجازه بدید با عباراتی که برخی از بزرگان گفتن من استفاده کنم. این عبارت از ابو نصر فارابیه، میگه چرا حضرت ابراهیم رو خلیل نامیدن؟ حالا گفته ابو نصر فارابی حرف حرف قشنگیه. قیل سمی خلیلن به اربعت اشیا، ابراهیم را خلیل گفتن، یعنی خلیل الله دوست خدا، به خاطر چهار چیز: به بذل نفسهی لنیران و قلبهی للرحمن و ولدهی للغربان و مالهی للاخوان. ابراهیم خلیل الله شد، جانش را به آتش به خاطر خدا قرار داد، باکش نشد. قلبش را به خدا داد، چیز دیگه تو دلش را پیدا نکرد. ولدش رو برای قربانی آماده کرد، مالش هم برای دیگران. قضایاشو میدونید دیگه، اون سه امتحان خاص حضرت ابراهیم: و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما. توی اون امتحانات پیروز شد، اذن این شفاعت بهش داده شد الا من بعد اذنه. یعنی اگر قرار به اون مقام امامتی که حامل عرش الهی باشد و عامل اون چی که خدا مقدر کرده، ببینید در این عبارت زیارت مطلقه و ارادت رب فی مقادیر اموره تحوت الیکم و تستر من بیوتکم، با اجازه برجستگان و علمای مجلس اجازه میخوام شاهدش رو فردا شب از قرآن بیارم که این بیوت قلب معصومین است. این بیوت اون قلبی که در اون قلب اون چه خدا میخواهد به این قلب وارد کرده، از این قلب صادر می شود و این به بقیه می رسه. حالا در این رابطه اجازه بدید من این بحث دیگر را هم که یه مقداری بعضی بزرگان روش بحث کردن زیباست یه اشاره‌ای بکنم. انسان قلب دارد با معانی خاصی که حالا راجع به قلب داریم، فؤاد داریم، عقل داریم، کاری ندارم، در همین حد فعلا. قلب را قلب میگن به جهت این که منقلب میشه، گاهی میاد سراغ عوامل مادی و ملکی و دنیوی و شهوانی و خودخواهی ها و توی مسیر آلودگی های اینچنانی، گاهی توجه به عالم بالاتر میکنه و خودشو به سوی اون ارزش های بالاتر سوق میده. از این جهت بهش قلب میگن. حالا ویژگی های قلب بمونه، یکی از خصوصیاتی که ما انسان ها داریم خدا در نظام آفرینش برای ما قرار داده و باید داشته باشیم، ولی چگونگی عمل کرده ما با این جنبه، اون چیه؟ شهوت. خدا به ما شهوت داده، چون انسانی ملک نیستیم، میل به غذا داریم، شهوت غذا، تشنه میشیم، میل به آب داریم، شهوت نوشیدنی، شهوت جاه و مقام، شهوت ثروت، شهوت جنسی. خب حالا این یک عاملی است در دنیای درون ما به عنوان ابزار برای تعالی. یعنی بالاخره ما اگه قرار بشه اصلا غذا نخوریم که زنده نمیمونیم، کما این که کل حیات حیوانی ما ابزار است در نگاه قرآن برای حیات معنوی. اگر قرآن شریف میفرماید استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این لما یحییکم کدام حیاته؟ حیات حیوانی است؟ خب اونی که اجابه خیلی ها در کره زمین الان و در طول تاریخ اجابت خدا و رسول رو نکردن، از نظر جسمی هم از بنده و شما خیلی سرحالتر و شادابترن، خوبم میخورند و میخوابند و اون حیات حیوانیشون رو. نه، این حیات ابزار از خدا به ما داده تا به وسیله این ابزار من عمل صالحا من ذکرن او انصافه و مؤمن فلن نحینه حیاتا طیبه، به اون حیات نائل بشیم که اون لازمه ی حیات طیبم. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اگر نباشه ولعصر ان الانسان لفی خسر میشه. خب حالا این شهوت به عنوان ابزار حیات حیوانی، کسانی که در این مرحله فنای از شهوت پیدا کردن، یه پله 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 فنای از شهوت، یعنی چی؟ یعنی نفس اماره رو به گونه ای در خودشون کنترل کردن. ما تشاؤون الله یشالله، خدا از قوه شهویه شما چی میخواد؟ مثلا خدا میخواد ماه رمضان اگه مریضی روزه براتون ضرر داره باید بخوری، نمیگی نه من که دلم نمیاد. گفت طرف تو سفر نماز چهار رکعتی رو چهار رکعت میخوند، بهش گفتن آقا با اون شرایط فقهی دو رکعته، گفت هرچه بیشتر بهتر. گفت خدا گفته. گفت من که پای عبادت به من بیاد خدا سرم نمیشه. شهوت در هر زمینه ای، فنای از شهوت. چی میخوای تو مرحله شهوت؟ اگه خدا گفت این غذا رو بخور میخورم، اگه خدا گفت این غذا رو نخور نمیخورم، اگه خدا گفت این پستو دوست داشته باش دوست دارم، اگه خدا، تمام خلق در یک کفه ترازو به شما میگن این پستو قبول کن، یقین داری با معیار شرعی خدا نمیخواد، باید بگی همه خلق در مقابل خواست خدا. این میشه فنای در شهوت با یه بیان خیلی کوتاه و مختصر. دوم، فنای از رغبت. از این بالاتر، فنای از رغبت. فنای از رغبت چیه؟ اگر تلاش کردم با شهوت در بیفتم، نه اینکه رنج میبرم، مثل در بعضی عبادت ماه رمضان روزه رو میگیرم تخلف نمی کنم ولی هی نقنق میکنم تا غروب، آقا چقدر هوا گرمه، وای روزه گرفتن چقدر سخته، خدایا حالا نمیشد اینو واجب نکنی. همینجور در فنا، من شهوت را کنار میگذارم بر مبنای خاص خدا که در دل شهوت نیاد، ولی مرحله دوم رغبتشم از بین میبرم. خب این تلاش میخواد، پیر آدم در میاد تا آدم بتونه به این جا برسه، میشه فنای از رغبت. دیگه رغبتم چنان در دنیای درون استقامت نسبت به اون مرحله فنای از اون خاصه ها، میرشه پله سوم، فنای متحقق به حق. یعنی به این مرحله که میرسه میگه دیگه خود را نمیبیند، فنای خودش رو هم نمیبینه، اعمال خودش هم برای او مطرح نمیشه، جز خدا و خواست خدا چیز دیگه براش مطرح نمیشه. اگر قلب به این مرحله رسید، یک روایت مفصلی از امام صادق علیه السلام داریم، امشب وقت اجازه نمیده بخونم، انشالله زنده بودم فردا شب میخونم. اگر کسی توانست قلبشو اینجوری جایگاه خدا کنه، جز خدا در این دل القلب و حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله برسه، نورانیتی از پروردگار بر این دل حاصل میشود، القلب و عرش و رحمان میشه. وقتی القلب و عرش و رحمان شد، فبل عرش امثال جمیع ما خلق الله، این میشه به همه امور عالم آگاه. این قلب ابی عبدالله الحسین است که روز عاشورا نشون داد جز خدا برای حسین هیچی مطرح نبود، لذا هر چه داشت برای خدا داد. آیا شما دارید در تاریخ ابی عبدالله الحسین علیه السلام حتی در اون لحظه‌ای که خیلی براش روز عاشورا سخت بود، شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام که طبق روایات ما خدا ملک را برای تسلی ابی عبدالله میفرسته، امام حسین اونجا از خود و علاقه پدر و فرزندی و تعلقات دنیایی بگه، یا میگه که
چون به عین لاس برای من قابل تحمله، چون برای خداست برای من قابل تحمله. اون وقت وقتی که در زیر چکمه شمر قرار میگیره، شما تو همه مقاتل خوندید وقتی میگن ول شمر و جالسون علا صدره فزحک الحسین، میخنده. یعنی چی؟ یعنی خدایا اگر قرار تقدیر امور تو در این عالم به وسیله من حسین به مردم برسد و لازمه این کار اینه که مثل شمری در سینه من بنشیند، خم به ابرو نمیارم. با که میگم الهی رزن به رضائک تسلیمن لقضائک لا معبودت سواک. اجازه بدید تو پرانتز برای دوستان جوونم یه حاشیه برم برگردم. از علمای مجلس عذر میخوام، دارم فضولی میکنم، من درسمو پس میدم. عزیزان جوون، مخصوصا برای جوونا، آقا قهرمان دوست نیستیم؟ شاخصهای مثلا یه فوتبالی شاخص فوتبال دوست میداره، یه کشتیگیر انسان دوست، شاخصی انسانتر از علی و آل علی در کره زمین پیدا کردید و من نشون بدید. لذا جا نداره به خود ببالیم بگیم هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. نازیدن نداره این خانواده ای که جز خدا براشون هیچی مطرح نیست. اون وقت خدا هم میگه خواست من اونیست که اینا میخوان. پس ارادت و رب، خالقی که رب است، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اون ربی که خلق میکنه و ربوبیتش رو حالا با این نظام عرشی که قرار داده مدبرات امر میگذاره، ملائک مأمورن از حمله عرش فرمان ببرن و لذا شب قدر ملائکه بر امام زمان با سردستشون که روح نازل میشن خدمت حضرت میان. لذا ملائکه موظفن وقتی آدم ابوالبشر رو خدا میآفریند، و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. بر مبنای این مقامی که در روایات ما داره که وقتی که ملائکه به خدا گفتن که موجودی میآفرینید که چنین میکنن و خون میریزند و اینا در روی زمین فساد ایجاد میکنن، در لیلة المبیت خدا ملائک رو خواست گفت نگاه کنید به علی ابن ابی طالب، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله انی اعلم ما لا تعلمون. گفت تو این انسان قرار اینا پیدا بشن، تو انسان موجوداتی هن که ملائک باید از اینا درس بگیرن. میره داماد قشنگ میگه، میگه حالا اگر خدا به ملائک دستور داد با آدم سجده کنن، آدم از یمن تو موجود شد، چون تو خلف داشت که مسجود شد، تا که شده کنیت تو بوتراب، نه فلک از جوی زمین خورد آب. بر مبنای انتقال نور این برجستگان عالم، و لذا از همون ابتدا هم خدا اینا رو به رخ میکشه. حالا آدم ابوالبشر از اون بهشتی که حالا چه بهشت بود، کجا بود، چه بود، قرار بیرون بیاد، بیرون آمد، گریه میکرد، بیتابی میکرد. خداوند تلقا آدم من ربی کرد، یه کلماتی رو برای آدم القا کرد به وسیله جبرائیل. شیعه و سنی بل اتفاق نوشتن، من تو مدارک اهل سنت هم دیدم، تو مدارک قویشون هم هست. پرسیدن که این کلمات چی بود که جبرائیل آمد و به آدم گفت و آدم این کلمات رو به کار برد و خدا توبهش رو پذیرفت. همین دعایی که ماها میکنیم، گفت این دعای معروف الهی، یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. آدم این کلمات رو به زبان جاری کرد، بعد گفت جبرائیل رازش چیه؟ اون چهار اسم که مطرح میکنم یه نشاطی در دلم میاد، یه سروری پیدا میکنم، اما این اسم پنجمی رو که مطرح میکنم گریم میگیره، بغض گلومو میگیره.
جبرائیل روزه ابی عبدالله رو برای آدم میخونه. من خدا رو شکر در این حسینیه شاد 20 سال بیشتر کمتره راجب گریه بر امام حسین صحبت کردم، خود این حسینیه هم چاپ کرده، کتاب موجوده، دیگه نمیخوام وارد اون بشم، عقیدم تو کتابم هست. خود این عشق بر ابی عبدالله در نورانیت دل چه میکنه، خود به درد آمدن دل در رابطه با ابی عبدالله، یاد حسین، مجلس حسین، عشق برای حسین، عظمت قائل شدن برای امام حسین، جبرائیل نجات، جبرائیل آدم را از این قضايا نجات میده. خب حالا این حسین مظهر اراده الهیه. بر این مبنای توضیحات ادامهش اگر عمری بود فردا شب عرض کنم. خب به چه قیمت؟ آقا شما وقتی که تو ماشین رانندگی دارید میکنید، مخصوصا برای اینایی که رگ جوان مردی و داشی هم مطرحه، مثلا یه ماشینی بدجور میپیچه جلو شما، احیانا یه بوق بیجا میزنه، تا میاد شما یه چیزی بگه آقا زن و بچهش تو ماشین، ملاحظه کنید، زن و بچهش تو ماشین، ملاحظهش کنید. آقا ناموس دهر زینب، اینا آل الله هن، مگه شوخی اینها رو به صورت اسیر به سوی کوفه بیارن؟ ولی امام حسین در راه خدا وقتی قرار حامل عرش الهی باشه و پیاده کننده اراده الهی در این عالم باشه، قراره که این فنا از هر چه دلبستگی لازمه دل بکنه، همه رو کنار بذاره. لذا امروز این زن و بچه رو سوار بر این مرکب ها کردن. حالا غروبی بوده، عصری بود، کی بوده، وارد کوفه شدن. شما در ذهن بیارید کوفه‌ای که یک چند سال امیرالمؤمنین اونجا خلافت ظاهری داشته، عدل علی را دیده‌اند، خطبه های علی را شنیده‌اند، موعظه های علی را گوش کرده‌اند. زینب سلام الله علیها معلم قرآن زنان کوفه بوده، به اینا درس میداده، مکتب جدش رو به اینها معرفی میکرده. دوران خلافت امیرالمؤمنین در کوفه در تاریخ داریم که یک وقتی باران نبارید، اومدن به امیرالمؤمنین گفتن یا علی اگه میشه نماز بارانی بخوانید باران بیاد. حالا امام زمان است، امیرالمؤمنین است، امام حسن سبت اکبر، ولی امیرالمؤمنین فرمودن به حسینم بگید بیاد نماز باران بخونه. امام حسین نماز باران خوند، باران بارید تا مردم کوفه یادشون باشه. همین مردم مثل باران سنگ باران کردن امروز زن و بچه ابی عبدالله رو در کوفه. زینب یک بار صدای علوی زینبی از درون کجابه از بالای شتر یا اسب بلند شد که خطاب به این مردم کوفه که شما چه مردمی هستید. یه وقت خبر دادن به ابن زیاد کوفه داره شورش میکنه، مردم دیگه همه منقلب شدن، گریه زن و مرد بلند شده، از پشت باما دارن چه میکنن، زینب رو باید ساکت کنیم. گفتن هیچ راهی نداره، آخه زینب اونقدر به حسین علاقمنده. وقتی عبدالله ابن جعفر به خواستگاری اومد، امیرالمؤمنین فرمود دخترم عبدالله برادرزادمه، بابا جون باید شرط کنید، من از حسین جدا نمیتونم بشم، اگه سفر رفت باید برم، هر چند روز یه بار باید حسین رو ببینم. حالا از لحظه ودای عصر عاشورا حسین رو ندیده، بدن بی سرش رو تو گودال قتلگاه دیده، اما گفتن سر حسین بیارید رو بروی زینب قرار بدید. یه وقت سر بریده بالای نیزه در مقابل زینب، بگه داداش دیگه فکر نمی کردم بخوام این صحنه رو در شما ببینم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. اللهم باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم بمولانا صاحب الزمان. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المضطر المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا جليس الذاكرين ويا أنيس الباكين. إلهي وربي من لي غيرك يا الله. إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين. اللهم اجعل أباغب أمورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء يا رب الحسين بحق الحسين. اشف صدر الحسين بزهور الحجه يا رب الحجه بحق الحجه. اشف صدر الحسين بزهور الحجه وعجل اللهم في فرج مولانا.